أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در تفسیر در آیات شریفه 194 و 195 سوره بقره بود، یعنی آیات شهر حرام را داشتیم میخوندیم و ذیلش هم آیه انفقو فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم را مطرح کردیم. اگر یادتون باشه ما در جلسه قبل واژگان این آیه شریفه را بررسی کردیم تا واژه تهلکه رسیدیم و تهلکه را توضیح دادیم و احسنو ان الله يحب المحسنين این واژگان را تمام کردیم. اما وارد ترکیب آیه شریفه اگر بشیم و بعضی جمله ها را یادآور بشیم، اینه که اینجا ما چند جمله انشائیه داریم. انفقو جمله انشائی اوله، لا تلقوا بایدیکم جمله انشائی دومه و احسنو جمله انشائی سومه. بعد این و احسنو در حقیقت در آخر آیه شریفه که سه تا جمله و امر وارد شده، خداوند متعال در آخرش می‌فرماید ان الله يحب المحسنين. يحب المحسنين این جمله در مقام تعلیله و در مقام تعلیل در علم نه خوندیم که ان را دو وجه میشه خون، هم میشه ان بخونیم هم میشه انده بخونیم. چرا؟ چون این جمله در مقام تعلیله، یعنی خداوند میفرماد انفقو. چرا؟ چون انفاق یکی از مصادیق احسانه. لان الله يحب المحسنين، خداوند میفرماد لا تلقوا بایدیکم الى التهلكه، چون این یک نوعی احسان به نفس خودتونه. چرا؟ ان الله يحب المحسنين. سه احسنو، اصلا مطلقا کارهای حسن انجام بدید، احسان بکنید. و چون خداوند متعال محسن احسان کنندگان را دوست دارد، اگر احسان کنندگان را دوست داره معناش اینه که یجازیهم احسن الجزاء الاحسان، به بهترین نحو اونها را جزا میده. اگر خداوند میفرماد احسنو، یعنی احسنو اعمالکم، اعمالتون را نیکو کنید، اخلاقتون را نیکو کنید. تفضلوا علی المحاویج، محاویج یعنی محوجها، محوج یعنی نیازمند. باب افعال، صیغه باب افعال اسم فاعل، این عبارت ناصرالدین بیضاوی در کتاب انوار التنزیله که در ذیل آیه شریفه آورده تفضلوا علی المحاویج. تو تفاسیر بعدی هم پیروی از مرحوم ناصرالدین بیضاوی آوردن. الان این تفسیر کنز الدقائق دست منه، این عبارت دقیقا وجود داره. محاویج جمع محوج، وقتی خداوند میفرماد انفقو فی سبیل الله یعنی انفقو علی المحاویج. خب اون کلمه تهلکه را هم یادآور شدیم دیگه. در لغت گفتیم تهلکه مصدر ثلاثی مجرده و بعضی مفسرین اشتباه کردن، تسامح کردن و با مصدر ثلاثی مزید یعنی تفعله یکی گرفتنش. ببینید اونها در حقیقت تهلکه را با تهلکه یعنی با تفعله باب افعال اشتباه کردن، در حالی که در کتاب‌های لغت نوشته است تهلکه تسلیس الفا لام، یعنی تهلکه، تهلکه و تهلکه، هر سه لغت به معنای باب ثلاثی مجرده، یعنی به معنای هلاک شدنه نه به معنای هلاک گرداندن. هلکه او یعنی او را هلاک گردان، اهلکه او یعنی او را هلاک گردان. اما هلکه یعنی هلاک شد، یا در ثلاثی مجرد هلکه یعنی مرد، معنای حقیقی هلکه یعنی مرد. و این هلک و این هلک امرون و این امرون هلکه در آیه سوره شریفه نساء در آیه ارث آمده، یعنی اگر بمیرد. یادآور شدیم که چند تا ترجمه رو من نگاه کردم، همه مترجمین میگن بمیرد. در رجال نجاشی در باری اهل بیت علیهم السلام تعبیر به هلکه میکنه و در لغت خوب حرفی گفتن که اصل هلکه در لغت به معنای مردن است. ولذا تهلکه، 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 هلاک، حلق، اینا همه یک معنا میده. مصدرم در تفسیر بیضاوی، در تفسیر کنز الدقایق، در تفسیر صافی، تفسیرهای دیگه، تمامی تفسیرهایی که بعد از بیضاوی متأثرن این عبارات آمده. ببینید تفسیرهایی که از بیضاوی متأثرن، یکیش خب بسیار حاشیه زدن بر بیضاوی، چون بیضاوی همیشه کتاب درسی بوده. کتابهایی که کتاب درسی هست بسیار حاشیه میخوره. ناصرالدین بیضاوی تفسیر انوار التنزیل رو که نوشت، که در حقیقت خلاصه تفسیر کشاف زمخشری و تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی هست و چکیده این دو تا تفسیر هست، کتاب درسی شد در حوزه ها یه علمیه شیعه و سنی، ولذا علمای بزرگ شیعه و سنی بر بیضاوی حاشیه نوشتند. از حاشیه های معروف بیضاوی حاشیه مرحوم شیخ بهاییست، حاشیه مرحوم قاضی نورالله شوشتریست، مخصوصا که در 5 جلد اخیرا از ناحیه بنیاد پژوهش‌ها چاپ شده. بعد حاشیه شهاب داریم، حاشیه افندی داریم، هر کدوم 15 جلد 20 جلد، 3 تا حاشیه معروف در کتابخانه موجوده که اخیرا چاپ شده، هر کدوم 20 جلد 15 جلد. به لحاظ این که این کتاب کتاب درسی بوده، هر کتابی که کتاب مرجع باشه، علامت مرجع بودن اینه که هم دراسی میشه و هم مدام علما بر او شرح می نویسن، حاشیه می نویسن، تعلیقه می نویسن. ببینید بیضاوی میگه تهلکه، هلاک، حلق، اینا همینه. تفسیرهایی که بر اساس بیضاوی نوشته شده از صافی مولا محسن فیض کاشانی است، متوفای 1091. ارشاد العقل السلیم، معروف به تفسیر ابی سعود که در قسطنطنیه نوشته شده، خب اونم همینطور تفسیر صافیه. تفسیر کنز الدقایق مرحوم میرزا محمد مشهدی که در 1125 حدوداً فوت کرده، تقریبا اصل عبارتاش از کتاب بیضاوی است، بعد احادیث و روایاتی اضافه کرده و هاکذا تفاسیر دیگه هم وجود داره اینطوری. لذایشون میگه تهلکه و هلاک و حلک به یک معناست، مصدره مثل تسره و تسره بسین و ساد. تسره و تسرهی که هر دو در اشتقاق کبیر با هم شریک هستند و مخصوصا سیبوی در کتاب الکتاب خودش و همینطور زمخشری در الکشاف به جای تسره تذره نقل کرده. تذره یعنی بر وزن تفعله، تذره تسره، تهلکه. خداوند متعال می فرماید لا تلقو به ایدیکم الى تهلکه، یعنی لا تورعو، لا تورعو انفسکم فی الحلاک. اینجا یک بحث بسیار مهمی بین مفسرین هست که آیا بای در به ایدیکم بای زایده؟ اگر بای زایده باشه معناش اینه که ایدیکم میشه مفعول برای لا تلقو. اگر با بای سببیت باشه میشه مفعول لا تلقو محذوف، و مفعول لا تلقو اگر محذوف باشه در حقیقت اینجا از باب تعلق جار و مجرور به عرصه خدمت شریف با سعادت شما لا تلقو میشه. لا تلقو به ایدیکم یعنی با دستهای خودتون خودتون رو به هلاکت نندازید، یعنی لا تلقو انفسکم به ایدیکم، ای بابای سببیت باشه. یا نه، بابای زائدگر باشه، به ایدیکم نماینده انفسه، چون جز را آوردن و کل اراده کردن، ایدیگای میاد و مراد از انفس اراده هست. لا تلقو به ایدیکم الى تهلکه یعنی نفساتون رو به هلاکت نندازید با اسراف کردن، با تزیی کردن وجه زندگی، با کف از الغزو و الانفاق، با اینکه شما به جهاد نرید خیال میکنید که هلاک نمیشید، در حالی که خداوند متعال شما رو نابود میکنه. بخل هلاک نامیده میشه در روایات، در حقیقت بخل به عنوان یکی از اسباب مهم هلاک نامیده شده، و هو فی الاصل انتهاء الشیء فی الفساد. اما واژه لا تلقو از نظر ترکیبی شد بای به ایدیکم به عنوان بای سببیت. اگر بای سببیت گرفتیم مفعول محذوفه، میشه لا تلقو انفسکم به ایدیکم. اما احتمال داره که با در اینجا در حقیقت وقتی که به معنای انفس گرفتیم یعنی لا تلقوا انفسکم را محذوف گرفتیم، این بابای سببیت باشه. اگر چنانچه بله، یک وجهش اینه که ما بای سببیت بگیریم و انفسکم مفعولون بباشه، یک وجهش اینم که نه، مراد از ایدی همون الانفس باشه، یعنی جز را آوردیم و کل را اراده کردیم. خب این دو تا ترکیبی بود که در با وارد بود. اما سوال میمونه که لا تلقو، ما لا تلقو را در جلسه درس معنا کردیم، در جلسه قبل گفتیم الغا داریم، طرح داریم، نبض داریم، اینا الفاظی هستن که به معنی افکندن استعمال میشه. اما یک عبارتی بیضاوی داره که در تفسیرهای بعدی هم آمده، بیضاوی میگه ول الغا طرح الشی، یعنی افکندن چیزی هست. منتها در اینجا داره میگه لا تلقو به ایدیکم الت تحلکه. چرا الغای الغی با الا استعمال شده؟ و او که الغای الغی که متعدی به نفسه، اما ان تکون اول من القا او نحن الملقین. الان اینجا مفعول به القا و ملقین محذوفه، یعنی یا تو اولین کسی باش که اساتو بندازی، اما ان تکون اول من القا اسا او نحن الملقین اسبابنا، یا ما در حقیقت میندازیم اسباب خودمون را. سحره به جناب موسی عرض کردن، اما در اینجا با الا استعمال شده، لا تلقو به ایدیکم الا تهلکه. ببین آقایون، در قرن چهارم در ادبیات عرب یک بابی مطرح شد به نام باب تضمین. ما هنوز تصمیم داشتم وقتی که دنباله فقه اللغه 5 را بگم بحث تضمین را مطرح کنم، یا در فقه اللغه 4 که داشتیم اشتقاق صغیر و کبیر و اینها را توضیح میدادیم مطرح کنم. دوستان اگر الان درس های ما را در فقه اللغه در کانال پیگیری کنن که در سایت هم گذاشتن، ما یک فقه اللغه 1 داریم، 2 داریم، 3 داریم، 4 داریم، 5 داریم. در فقه اللغه 4 در اشتقاق صغیر و کبیر از خصائص عثمان ابن جنی شروع کردیم و بحث را وارد شدیم متوفای 394. اونجا من هنوز بخواستم بحث تضمین رو توضیح بدم. تضمین تقریبا از دوره ابن جنی مطرح شد. ابو علی فارسی متوفای 374 که استاد عثمان ابن جنی بود این نظریه رو مطرح کرد که گاهی میتونه یک لغت دو تا معنا درش نهفته باشه، در حقیقت در طول همان باشه، معنای اول هم باشه، معنای دوم هم باشه. ببینید این نظریه چی میگه؟ نظریه تضمین، نظریه تضمین میگه ما در اینجا از لغت دو تا معنا میخوام استفاده کنیم، معنای اول، معنای دوم. اما اینا در طول هم هستن، یعنی همزمان با اینکه معنای حقیقی اول رو میرسونه، در ضمن او به دنبالش کشانده میشود، معنای دوم هم اراده میشه. این اسمش میذارن تضمین. تضمین توجه داشته باشید، علمای علم لغت و فقه اللغه گفتن حقیقت و مجاز نیست. یعنی فکر نکنید الان لفظ در دو معنای حقیقت و مجاز استعمال شده، اشتباهه. پس استعمال لفظ در دو معنا نیست. این بحث تضمین از باب استعمال لفظ در یک معناست، ولیکن همزمان معنای اول را که اراده می کنیم به دنبالش معنای دوم هم توش اشراب میشه. تعبیر علما و بزرگان اینه که معنای دوم اشراب میشه، یعنی نهفته میشه درش در حقیقت. خب ببینید، بزرگانی مثل در حاشیه مغن اللبیب، چون ابن هشام انصاری متوفای 741 در کتاب مغن اللبیب دو جا متعرضه، دو جایی که من اطلاع دارم متعرض بحث تضمین شده، یکی در باب اسباب تعدیه هست، در باب رابع تعدیه را مطرح کرده، گفته آقا گاهی یک فعل متضمن یک معنای دیگری هست، یک فعل دیگری هست، و چون متضمن معنای فعل دیگر است متعدی میشه. اتفاقا ممکنه اصل فعل لازم باشه، ولی وقتی که متضمن معنای فعل دیگری باشه دو مفعولی بشه. بعد ابن هشام مثال میزنه الا یعلو را، آیه شریفه را مثال میزنه لا یعلونکم خبالا، لا یعلونکم خبالا یعنی لا یقصرونکم خبالا، درباره شما کوتاهی نمی کنن. یا در تعبیر دیگر هست در عبارات لا آلوک نصحا، یعنی لا نقصرک از باب نصیحت. ببینید الان لا آلوک نصحا دو مفعولیه، در حالی که الا یعلو محمود الله فا اگر ما به کتاب‌های لغت مراجعه کنیم لازمه. لذا ابن هشام میگه تعدیه تضمین فرقش با تعدیه باب افعال اینه، با تعدیه باب تفعیل اینه که اونجاها از یک مرحله به قدم بالاتر و پله بالاتر میرن، یعنی فعل اگر لازم باشه میشه یک مفعولی با تضمین، اگر فعل یک مفعولی باشه با تضمین میشه دو مفعولی. اما بحث ببخشید اینجا تطبیقش تسامح شد، فعل اگر لازم باشه به باب افعال برده شد، به باب تفعیل برده شد، به باب مفاعله برده شد، به باب افتعال برده شد، به باب افتعال برده شد، یعنی به هر بابی که تعدیه ازش فهمیده بشه یک مرحله میره بالاتر. اما در باب تضمین ممکنه فعل لازم باشه یهو دو پله بره بالاتر بشه دو مفعولی. ما فعلی نداریم که به باب افعال رفته باشه و ثلاثی مجردش لازم باشه بعد بشه دو مفعولی. ما فعلی نداریم در ثلاثی مجرد لازم باشه بعد به باب تفعیل بره و بشه دو مفعولی، اما در باب تضمین داریم. الان لغت لا آلوک نصحا دقیقا همین طوریه، دقیقا لا آلوک نصحا دوستان عزیز از افعالی است که ابن هشام میگه در ثلاثی مجرد لازم، ولی وقتی به باب افعال بره میشه متعدی به دو مفعول. ببخشید وقتی به باب تضمین بره میشه متعدی به دو مفعول. ابن هشام یک عالم قرآنی است، بارها من گفتم ابن هشام یک عالم قرآنی است. به ابن هشام گفتن که آقا چرا شما یک دوره تجزیه ترکیب بر قرآن نمی نویسید، در حالی که عالم دانشمند اندلسی مصری ابو حیان اندلسی متوفای 744 که 3 سال بعد از ابن هشام فوت کرد تفسیری نوشته به نام البحر المحیط، و در بحر المحیط ایشون تمام قرآن رو تجزیه ترکیب کرد. بعد باز کتابی نوشت با عنوان النهر الماد. در اهل نهر الماد باز آمد در حقیقت کاری که کرد این بود که عرض خدمت شریف با حضرت شما خلاصه کرد اون کتاب قبلی را، کتاب قبلی را خلاصه کرد. خب الان بعد ابن هشام در جواب چی گفت؟ ابن هشام در جواب گفت من تمام قرآن را در مغنی تجزیه ترکیب کردم. یعنی هر کسی اگر قرآن را بخونه بدانید که او تجزیه ترکیب کل قرآن تو مشتشه. و به همین جهت آیت الله العظما آقای جوادی آملی فرمودن کسی که تفسیر قرآن میخواد کار کنه باید حتما مغنی را به جمیع ابوابش بخونه. یکی در باب رابعشون از تضمین یاد میکنه و یکی هم در باب سامن، اونجا هم قاعده تضمین رو در یکی از قواعد خودش مطرح میکنه و توضیح میده که تضمین چیه. من هنوز تضمین رو تمام نکردم، میخوام این رو خوب توضیح بدم. اجازه بدید بخشش رو میذاریم برای جلسه بعد. در باب معنای القا هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.